نیمه شب به وقت تهران، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یکشنبه 30 مهر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. از اینکه با ما هستید، شنونده برنامه ما هستید، سپاسگزاریم. از هر جای دنیا که به ما ملحق شدید، به خصوص اون دسته که در ایران هستند و نیمه شبشون رو با ما سهیم شدند. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع کنیم. از همکارم حسن جعفری.
شب خیر شنوندگان عزیز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است هماهنگی‌های لازم در بازدید وی از زندان اوین سریع‌تر انجام شود. محمود احمدی نژاد در نامه کوتاه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشته است که روز 16 مهر از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده بود که قصد دارد 17 مهر از زندان اوین بازدید کند، اما مسئولان قوه قضاییه خواستار موکول شدن این بازدید به روزهای آینده شدند. پیشنهاد احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین پس از زندانی شدن علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران مطرح شد. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده است که موضوع اجباری بودن این گونه سفرها روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی خواهد شد. پیش از این یکی از مقام‌های آموزش و پرورش به خبر آنلاین گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به انجام چنین سفرهایی می‌شود. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 14 شهروند ایرانی را به اتهام ورود غیرمجاز به خاک این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزبانی استان الشرقیه عربستان در بیانیه اعلام کرد که این 14 ایرانی که لباس‌های ورزشی به تن داشتند، پس از پیاده شدن از قایقی ایرانی در این استان بازداشت شدند. تفنگداران دریایی اسرائیل روز شنبه مانع از ادامه مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره نوار غزه شدند. به گفته ارتش اسرائیل، گشت ساحلی این کشور بدون درگیری این قایق را که با پرچم فنلاندی حرکت می‌کرده به بندر اشدود هدایت کرده است. قایق استل حدود 20 سرنشین داشته است که شهروند اروپا، کانادا و اسرائیل بودند. به گفته این فعالان، قایقانان حامل سیمان، دارو و کتاب‌های کودکان به مقصد غزه بودند. است. همزمان با یکمین سالگرد کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، دولت این کشور اعلام کرد سخنگوی قذافی را یافته و دستگیر کرده است. بنابر بیانیه دولت لیبی که روز شنبه منتشر شد، موسی ابراهیم، سخنگوی دولت معمر قذافی، در شهر ترهونه بازداشت و برای بازجویی به ترابلوس منتقل شده است. در پی بمبگذاری بیروت که به کشته شدن 8 نفر از جمله یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی لبنان منجر شد، کابینه این کشور روز شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، پس از این جلسه به خبرنگاران گفت استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده، اما میشل سلیمان از او خواسته است که در سمت خود باقی بماند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه، روز شنبه با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، دیدار کرد تا از دولت این کشور و همچنین مخالفان بخواهد آتش‌بس موقتی را در روز عید قربان بپذیرند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، هنوز جزئیات این دیدار مشخص نشده است. نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی گفته است که 7 امضا به مجموع امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری افزوده شده است. محمد علی پور، نماینده ماکو، به خبرگزاری فارس گفته است که تعداد امضا کنندگان طرح سوال از محمود احمدی نژاد به بیش از 100 امضا میرسد و نمایندگان در طرح سوال از او همچنان مصمم هستند.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در محور لردگان و کشته شدن 26 نفر در این حادثه خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. جزئیات این حادثه را در گزارشی برایتان روایت می‌کنیم. برنامه نظارت بر حمایت از حقوق مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شده است.
من قبل از اعتراف از آمینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده.
سری هم به نمایشگاه عکس و پوستر مربوط به زنان فعال مدنی و حقوق بشری ایران خواهیم زد که در حال حاضر در آلمان برپا شده.
پوسترهای اکتیویست‌های زن به نمایش گذاشته شد با بیوگرافی کوتاه و حکم‌هایی که گرفتن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان دختر که جمعه شب در محور لردگان رخ داد منجر به کشته شدن 26 دانش آموز شد و واکنش هایی در بین مقامات جمهوری اسلامی داشت. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان دختر استان چهارمحال و بختیاری که منجر به کشته شدن 26 تن از این دانش آموزان شد، واکنش چند تن از مقام‌های ایران را در پی داشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پیامی کشته شدن این دانش آموزان را به خانواده‌های آنها و مردم ایران تسلیت گفت. خبرگزاری مهر هم از صدور دستور ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علل وقوع این حادثه خبر داده است. آقای لاریجانی از رئیس کل دادگستری استان خوزستان خواستار رسیدگی فوری به این حادثه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم این حادثه را دلخراش نامیده و گفته که لازم است دلایل وقوع این تصادف بررسی شود و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد. عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون خبر داده است. اما در این میان وزیر آموزش و پرورش واکنشی متفاوت داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران از جواب دادن شانه خالی کرده و به آنها گفته بروید از مسئولانش بپرسید. وزیر آموزش و پرورش در حالی از پاسخ به خبرنگاران تفره رفته که به گزارش خبرگزاری فارس قرار است روز یک شنبه جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شود که وزیر آموزش و پرورش هم در آن حضور خواهد داشت. حادثه تصادفی که جمعه شب در جاده لردگان به خوزستان رخ داد منجر به کشته شدن 26 دانش آموز دختر و زخمی شدن 23 تن دیگر شد. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران علت این تصادف را واژگون شدن اتوبوس به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل راننده عنوان کرده است. اما این تصادف تنها تصادف روز جمعه نبود است. خبرگزاری مهر از واژگون شدن 5 دستگاه اتوبوس طی 24 ساعت خبر داده و اعلام کرده تنها در یک روز 115 نفر در جاده‌های ایران کشته و زخمی شدند. ایران با سالانه 400,000 تصادف یکی از پرتلفات ترین کشورهای جهان از نظر حوادث رانندگی است که سالانه بیش از 20,000 کشته بر جای می‌گذارد.
سوال روز رادیو فردا هم از شما در همین باره بود. روز شنبه اینکه پرسیده بودیم چرا به نظر شما میزان تلفات رانندگی در ایران اینقدر بالاست. در این لحظه از شما دعوت میکنم به پاسخهای برخی از شما گوش کنید.
به نظر من نایمن بودن جاده ها و پایین بودن کیفیت خودروهای منتج شده داخل عامل اصلی این تصادفات داخل ایران شکل میگیره.
به نظر من تو تمام کشورها تصادف میشه، حالا ایران هم مستثنا نیست. ایران هم تصادف میشه دیگه.
با عرض سلام رادیو فردا، در مورد تصادف ایران مسائل زیادی دخیل بر تصادفات است که همگی ناشی از جنایات حکومتی است. فقر، انزوای فکری، مسائل اخلاقی، ناشیگری و گواهینامه پولی، پارتی بازی، همه موارد دست به دست همی داد فاجعه می زاید.
جاده های استاندارد نیستن، اتومبیل ها و ماشین هایی که تردد می کنن استاندارد نیستن. تعداد اتومبیل ها خیلی بیشتر از تعداد مسافت اتوبان هاست.
چون در ایران سرعت معنایی نداره، چون اصلا تاخوگراف نمی دونن چیه. در شما در پراگ هم نگاه کنین سرعت کامیون 90 تاست، اتوبوس 100 تاست و در ایران نه. کامیون زده 110 تا، سواری زده 100 تا، اصلا درست نیست. مثلا از راننده که تهران حرکت مونه برای بندرعباس، صبح حرکت مونه شب بندرعباسه، 1200 کیلومتر راه میره بدون استراحت. قافل از اینکه با 3 سال رانندگی 1 سال باید استراحت کنن.
به نظر من دلایل بسیار زیادی برای بدی رانندگی و خطرناک بودن رانندگی در ایران موجوده و از همه مهمتر اینه که جاده های ایران جوابگوی ترافیک امروز به هیچ وجه نیست و اگر چند تا هایوی و یا بزرگراه و هرچی در تهران و شهرهای دیگه زده شد، پروژش در زمان اون خدا بیامرز انجام شده بود و پولش هم پرداخت شده بود، فقط اینا اجرا کردن که هنوز هم بسیار کم و ناقصه و جاده های خارج از شهرمون هم هرگز بهش نپرداختن. مثلا جاده چالوس شمال یک وجب حتی پهن‌تر نشد با اینکه ترافیک 10 برابر بیشتر شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه نظارت بر حمایت از حقوق مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای مطبوعاتی با عنوان اقدامات تنبیهی علیه نسرین ستوده باید پایان یابد، از ایران خواسته که اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر را که ایران هم از امضا کنندگان آن است رعایت کرده و نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر زندانی را فوراً آزاد کند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی اخیر نوشته است که خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد و محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، از زمان دستگیری در شهریور 1389 به طور فزاینده در زندان با محدودیت و شرایط تبعیض‌آمیز روبرو بوده است. نسرین ستوده از تاریخ 27 مهر ماه در اعتراض به رفتار مسئولان زندان دست به اعتصاب قضا زده است. همسر او رضا خندان به رادیو فردا میگوید
قبلا اعلام کرده بود که تا روز چهارشنبه اگه مشکلاتی که در رابطه با ملاقات ها و بچه ها درست کردن برطرف نشه دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
در هفته های اخیر مسئولان زندان بدون توضیح روز ملاقات خانم ستوده را از یک شنبه به چهارشنبه تغییر دادند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه این مطبوعاتی این اقدام مسئولان زندان را مغایر با مقررات زندان نامیده و تصریح کرده است که محرومیت نسرین ستوده از ملاقات حضوری در 3 ماه اخیر ملاقات خانوادگی را بیش از پیش دشوار کرده است. این در حالی است که بر اساس این بیانیه خانم ستوده از اردیبهشت 1390 از استفاده از تلفن هم محروم بوده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن آزار خانم ستوده و به نوشته بیانیه این گونه سیاست‌های تنبیهی علیه او و به طور کلی مدافعان حقوق بشر نوشته است که اقدامات تنبیهی علیه نسرین ستوده تازگی ندارد. او پیشتر مدت‌های طولانی در حبس انفرادی به سر برده و از دیدار با خانواده و وکیل محروم بوده است. این بیانیه مطبوعاتی با استناد به گزارش‌ها نوشته است که خانم ستوده برای اعتراف اجباری در زندان مورد شکنجه هم قرار گرفته است. نسرین ستوده در سال 1389 پس از 3 بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین غذایی در دادگاه با خطر مرگ روبرو شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با اشاره به این مسئله نگرانی خود را از وضعیت جسمانی او به دلیل اعتصاب غذای نامحدود اخیر اعلام کرده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در همین رابطه به رادیو فردا می گوید
من قبل از اتصال قضام اینو گفته بودم که وضعیت خیلی خوبی نداره، به شدت لاغر شده، به شدت ضعیف شده و حتی در حالت عادیش هم خیلی نگران وضعیتش بودم. به مسئول سالن ملاقات گفتن، اعلام کردم که ایشون شرایط خیلی خطرناکی داره. منتها میدونید کسی که اتصال میکنه به یه مرحله میرسه که واقعا از جون خودش میگذره، یعنی واقعا فکر میکنه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
به نوشته یه بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از حقوق بشر، سوهیر بلحسن رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعلام کرده است که شرایط حبس نسرین ستوده غیر قابل پذیرش است و به طور آشکار برای تحمیل مجازات بیشتر بر او به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت مردان ایران خواسته است فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده و تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند.
در همبستگی با زنان فعال مدنی و حقوق بشری در ایران، نمایشگاه عکس و پوستری از حدود 30 تن از این زنان از جمله نسرین ستوده، بهار هدایت و شیوا نظر آهاری از طرف سازمان عفو بین الملل در خانه هنر شهر نورنبرگ آلمان برپا شده. این نمایشگاه از شهر دوبلین پایتخت ایرلند به آلمان راه یافته و بعد از 3 هفته فعالیت در نورنبرگ قرار هست در شهرهای دیگر آلمان هم برگزار بشه. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که در شهر نورنبرگ به سر میبره، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از حال و هوای این نمایشگاه گفته.
پوسترهای اکتیویست‌های زن به نمایش گذاشته شد با بیوگرافی کوتاه و حکم‌هایی که گرفتن، اطلاعاتی در مورد این زنان. حدود 30 تا پوستر خیلی زیبا هست از اکتیویست‌های زن ایرانی برای دستیابی به حقوقشون در ایران. گروهی از اونها ناچار شدن مملکت رو ترک کنن، گروهی از اونها در زندان اوین هستن، بخشی از اونها در ایران به خاطر شرایط و جو خفقانی که وجود داره نمیتونن به فعالیت‌هاشون ادامه بدن. ما فیلم نسرین ستوده رو که در زندان با بچه‌هاشون ملاقات میکنن و مهر مادری خودشون رو نشون میدن به نیما و مهرابه و این فیلم پخش شده بود برای حضار گذاشتیم و اعلام کردیم که خانم ستوده یه اعتصاب قضایی نامحدود شروع کردن و کمپینی برای خانم ستوده تشکیل شده. کارت پستال هایی تهیه شده برای چندین اکتیویست زن، همینطور برای پدر من، برای خانم بهاره هدایت، برای خانم ستوده، برای خانم نظر آهاری و چند تن دیگر که حضار میتونن این از ریمیز هر چند تا که بخوام بردارم و به دولت ایران کارت پستال ها رو بفرستن و درخواست آزادی این افراد رو از دولت ایران بکنن. از خانم منصوره شجاعی که به دعوت انجمن قلم آلمان در شهر نورنبرگ زندگی میکنن و فعالیت میکنن، از ایشون دعوت کردن که روز افتتاحیه تاریخچه از فعالیت و جنبش زنان در ایران توضیح بدن. و من خودم در مورد مادران پارک لاله در ایران صحبت کردم که خودش گروهی هست که در چارچوب جنبش زنان فعالیت کرد بعد از جنبش صف و این مادران رو معرفی کردم.
خانم مائده سلطانی، علاوه بر این نمایشگاه شهر نورنبرگ آلمان که اختصاص به زنان فعال سیاسی و حقوق بشری در ایران و همینطور پدر شما وکیل زندانی آقای عبدالفتاح سلطانی داره، لطفاً به ما بگین که برنامه‌های دنباله داره این حرکت سه هفته‌ای از چه قراره؟
سه برنامه دیگه هم در دل این نمایشگاه قرار هست اجرا بشه. یکیش کتابخانی منصوره شجاعی هست از روی کتاب زنان بزفروش در میناب و بعد از اون هم فیلمی در مورد اعدام ها نشون میدن و جلسه بحث و پرسش و پاسخ وجود داره در کنارش و برنامه آخرش هم یک سری ادبیات و نوشته های خانم منصوره شجاعی هست که در زندان نوشتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه 14 شهروند ایرانی را که به گفته مقام‌های ریاض قصد ورود غیر مجاز به خاک عربستان را داشتند، در شمال شرق این کشور بازداشت کرد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
روزنامه الشرق به نقل از خالد ارقوبی، سخنگوی مرزبانی استان الشرقیه عربستان سعودی، نوشته که 14 شهروند ایرانی سوار بر قایقی وارد منطقه خفجی عربستان در نزدیکی مرز کویت شده بودند که توسط گارد ساحلی بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش این ایرانیان لباس‌های ورزشی به تن داشتند و بامداد جمعه پس از پیاده شدن از قایق به ساختمان نیمه کاره هتلی در آن منطقه وارد شده بودند که گارد ساحلی متوجه شده و این افراد را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گشت ساحلی استان شرقیه همچنین به تعقیب قایقی که این 14 نفر را به ساحل رسانده بود پرداخته و مسئول این قایق را هم بازداشت کرده است. بنابراین گزارش، این قایقران هم ملیت ایرانی دارد و مشخصات ثبت قایقش هم ایرانی است. سخنگوی مرزبانی ساحلی شرقیه افسوده که این افراد هم اکنون تحت بازجویی هستند تا مشخص شود که انگیزه آنها از ورود به این منطقه چه بوده است. مناسبات تهران و ریاض طی سالهای اخیر دچار تنش‌هایی شده است، به جز برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران که موجب شده کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز عربستان سعودی نگران این مسئله باشند. در ایجاد تنش در روابط ایران و عربستان دلایل دیگری هم دخالت داشته است، از جمله اعدام 18 ایرانی در عربستان به اتهام قاچاق مواد مخدر، تظاهرات ایرانیان در حج، شورش شیعیان در یمن، موضوع طرح توطئه ترور سفیر عربستان توسط دو شهروند ایرانی در آمریکا و آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان کمک عربستان برای سرکوب شیعیان معترض در بحرین می‌نامد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 10,000 تن در یک راهپیمایی در لندن، پایتخت بریتانیا، روز شنبه به سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار این کشور از جمله کاهش بودجه عمومی اعتراض کردند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، درباره وضعیت جاری در اروپا که باعث این تظاهرات شده، به بهروز کارونی اینطور میگه:
مشکل اساسی اروپا امروز اینه که شاهد رکود هستیم و کشورهایی که فقیرتر هستن مثل پرتغال و اسپانیا و یونان خب از این رکود بیشتر رنج میبرن. فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه و دولت تمایل داره که با توجه به کسر بودجه‌هایی که این کشورها دارن، البته خدمات عمومی رو کاهش بده. به این معناست که مردم علارغم اینکه مالیات میدن و خصوص اون قشر از مردم که نیروی کار ترقی میشن که به هر حال مالیات میدن و قرار است که از خدمات عمومی استفاده بکنن، در این حال که در معرض خطر بیکاری هستن، از طرف دیگه میباید خدماتی رو که دولت موظف به اون عرضه بکنه بخرن. خب این فشار مضاعفی رو وارد میکنه به خانوار نیروی کار، همین باعث نارضایتی شده و باعث این تظاهراتی که ما الان شاهدش هستیم. منتها مسائل دیگه هم البته در این میان وجود داره. در اروپا در چارچوب همین اتحادیه اروپا اساساً قراردادهای بلند مدت کار داره لغو میشه و یک گرایش جدیدی ایجاد شد، اونم این است که قراردادهای کار معمولاً کوتاه مدت و موقت هستند و این ناامنی شغلی نیروی کار رو هم زیادتر کرده.
پیامد این وضعیت رو در صحنه سیاسی اروپا چگونه ارزیابی میکنید؟ به عنوان مثال در انتخابات منطقه‌ای جمهوری چک شاهد این بودیم که احزاب سوسیال دموکرات و کمونیست تونستن بالاترین رو در این انتخابات به دست بیارن. آیا میشه انتظار داشت که در کشورهایی که احزاب راست قدرت رو در دست دارن شاید پدیده‌های شبیه این بود؟
در خیلی از کشورهای اروپایی الان این دگرگونی رو میشه احساس کرد و با اون نظرسنجی‌هایی که میشه بخش عمده‌ای از ساکنین این جوامع با نارضایتی از سیاست‌های احزاب راست دیگه حاضر نیستن به اونها رأی بدن و نارضایتی خودشون رو با رأی دادن به احزاب مخالف اونها که اصطلاحاً چپ نامیده میشه بیان میکنن. ولی خب احزاب سوسیال دموکرات در این جوامع متاسفانه نتونستن یه بدیل خوبی باشن برای احزاب راست. غالباً همون سیاست‌های احزاب راست رو با ترکیبی از سیاست حمایت از بخش عمومی به کار میگیرن. بنابراین به نظر نمیاد که در بلند مدت اونا بتونن مشکلات اقتصادی این جوامع رو حل کنن یا اینکه نمایندگان خوبی باشن برای نیروی کار این جوامع، به خاطر باز مشکلات ساختاری که این جوامع دارن و این مشکلاتی که اساساً این جریان‌های حزبی که به خودشون رو به عنوان احزاب چپ معرفی میکنن از اون برخوردار هستن.
پس با این حساب این امکان وجود داره که در آینده شاهد به وجود آمدن احزاب سیاسی جدیدی بود که بتونه به خواستای جوامع اروپایی پاسخ بده؟
هستن هستن کارشناسان و اندیشه ورزان و محققین و کارشناسانی که اساساً معتقدن که اون شکل گذشته نظام حزبی و نظام سیاسی دیگه مناسب این دگرگونی هایی که با توجه به دگرگونی ساختاری جوامع جدید هست اونها نمیتونن تأمین بکنن نیازها رو. الان با توجه به اینکه یک دگرگونی ساختاری باعث شده طبقه متوسط الان اساساً عمده ترین طبقه شده در جامعه و اینها هستن که نیروی کارشون رو میفروشن و نظام حزبی گذشته نمیتونه اینها رو نمایندگی بکنه. هستن پژوهشگرانی که معتقدن این نظام حزبی باید دگرگون بشه به سمت یک نظام حزبی یا یک اساساً سامانه دیگری که دموکراتیک تر در این حال نقاد تر در این حال شفافیت بیشتری داشته باشند. میبایست ما به طرف یک دموکراسی مستقیم تر و شورایی بریم به طوری که بتونه مشارکت عمومی این نیروی عظیم یعنی طبقه متوسط که الان بخش عمده نیروی کار رو تشکیل میده برآورده بکنه و بتونه اونها رو بسیج بکنه و تا بتونه حقوق اونها رو تامین بکنه.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان. سریع هم به روسیه بزنیم. در اعتراض به تخلفات گسترده در انتخابات سالهای اخیر، مخالفان دولت روسیه در صددند انتخابات مستقل برگزار کنند. این حرکت اجتماعی در حالی صورت میگیره که هزاران نفر مجددن در شهرهای بزرگ روسیه دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شنبه و یک شنبه در اقدامی بی سابقه شهروندان روس دعوت شدند در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه شرکت کنند. رای گیری در این انتخابات عمدتاً از طریق اینترنت است، اما در بعضی شهرها حوزه های اخذ رای نیز مستقر شده. انتظار می رود شورای هماهنگی اپوزیسیون نهادی باشد که وظیفه آن تعامل با دولت، هماهنگی مواضع احزاب مخالف و همچنین سازماندهی تظاهرات و دیگر اقدامات اعتراض‌آمیز خواهد بود. بیش از 200 نفر برای 45 کرسی در این شورا با هم رقابت می کنند. در میان آنها فاعلین سرشناسی همچون گاری کاسپاروف و بوریس نیمتسوف و چهره های نسبتاً جدید عرصه سیاسی همچون الکسی نوالنی و کسینیا سابچاک دیده می شوند. این انتخابات تنها با گذشت یک هفته پس از برگزاری انتخابات محلی در برخی مناطق روسیه انجام می شود که در نتیجه آن روسیه واحد حزب مطبوع پوتین اکثر کرسی ها را به دست آورد. مخالفان دولت گفتند این انتخابات از لحاظ موارد تخلف ثبت شده حتی از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که آنها مدعی‌اند به تخلفات گسترده همراه بود پیشی گرفته. دمیتری ارلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است پیروزی حزب حاکم نتیجه بی‌توجهی مردم به این انتخابات بود.
روسیه избирательная система терпит серьёзный кризис и этот кризис углубляется и продолжает обостряться.
سیستم انتخابات سیاسی در روسیه وارد بحرانی شده که همچنان در حال تعمیق است. شرکت 15-25% واجدین شرایط رأی‌گیری در انتخابات اخیر گواهی است بر این مسئله. یعنی از هر 100 نفر 70-80 نفر در انتخابات شرکت نکردند و از دید اکثر آنها این تحریم حامل پیامی صریح به دولت است که ظاهرا به دنبال برگزاری رأی‌گیری شفاف و عادلانه نیست. اما این افراد دیگر نمیخواهند در انتخابات کثیف شرکت کنند.
همزمان با برگزاری انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه، مسکو، سن پترزبورگ و برخی شهرهای بزرگ دیگر شاهد تظاهراتی بودند که شرکت کنندگان آنها خواستار حمایت مردم از جنبش اعتراضی شدند. در مسکو مجوز این تظاهرات تنها برای تجمع 1500 نفره صادر شده بود، اما به گفته رهبران اپوزیسیون 10 برابر این جمعیت گرد هم آمدند. آنها میگویند بازداشت موقت سرگی اودلتسوف از رهبران مخالف و حکم زندان 2 ماهه برای کنستانتین لبدیو دستیار وی، محاکمه 18 نفر از تظاهرکنندگان روز تحلیف پوتین و پرونده های پر سر و صدا همچون حبس 2 ساله برای خوانندگان گروه پانک پوسی رایوت نمایانگر فضای سرکوب است که با دوره سوم ریاست جمهوری پوتین در روسیه مجددا آغاز شده. لئونید ولکوف تحلیلگر سیاسی میگوید که حکومت با اقدامات سرکوب کننده به عکس خواسته های خود خواهد رسید.
دولت کمپین بزرگ ضد تبلیغی علیه رهبران اپوزیسیون آغاز کرده و ضمناً در پی ترویج این تفکر برآمده که سیاست کثیف است و اصلا نباید گرفتار آن شد. اما تعداد مخالفان در حال افزایش است، حتی اگر تعداد کسانی که به خیابان‌ها می‌روند کمتر شده. اخیراً تهدیدها متوجه کسانی شده که برای شرکت در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون ثبت نام کرده بودند، اما مردم به رغم فشار به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
رأی‌گیری شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه از ساعت 7 صبح به وقت مسکو آغاز شد و تا ساعت 8 صبح 9000 نفر رأیشان را از راه اینترنت به نامزد برگزیده خود دادند. اما 8 صبح وبسایت انتخابات مورد حمله اینترنتی قرار گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است هماهنگی‌های لازم برای بازدید وی از زندان اوین سریع‌تر انجام شود. در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت بریتانیا روز شنبه ده‌ها هزار تن در لندن دست به راهپیمایی زدند. تظاهرکنندگان خواستار توقف افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه عمومی بودند. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، بنابر گزارش یک وبسایت خبری، موضوع اجباری بودن این گونه سفرها روز یکشنبه در مجلس بررسی می‌شود. گارد ساحلی عربستان سعودی اعلام کرد 14 شهروند ایرانی را به اتهام به ورود غیرمجاز به خاک این کشور بازداشت کرده است. تفنگداران دریایی اسرائیل روز شنبه مانع از ادامه مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره غزه شدند. همزمان با یکمین سالگرد کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، دولت این کشور اعلام کرد سخنگوی قذافی را یافته و دستگیر کرده است. در پی بمب‌گذاری بیروت که به کشته شدن 8 تن از جمله یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی لبنان منجر شد، کابینه این کشور روز شنبه جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی میگوید که 7 امضا به مجموع امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور افزوده شده و امضا کنندگان این طرح در تصمیم خود مصمم هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد برای شرکت در دومین اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم اوایل آبان ماه به عراق سفر خواهد کرد. و خبر آخر این که منابع تجاری چین گفتند که تحویل نفت خام ایران به چین با کاهش حجم و تأخیر در ماه‌های اخیر روبرو شده است.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. به غیر از وبسایت میتونید در صفحه فیسبوک ما هم عضو بشید و اخبار رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. نوبت میرسه به پایان بخش مجله نیمه شب امشبمون در واقع که برنامه دیدگاه ها هستش. همکارم کیوان حسینی اون رو تولید کرده در غیاب امیر مصدق کاتوزیان، اما من و دیگر همکارانم در این بخش در مجله نیمه شب از شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. محمود احمدی نژاد چندین بار گفته بود اما تا زمانی که آیت الله خامنه‌ای رویش انگشت نگذاشت کسی جدی نگرفت. افزایش جمعیت و متوقف کردن سیاست‌گذاری‌های کنترل جمعیت که سالها در ایران اجرا شده بود و دست بر قضا به موفقیت‌های قابل اعتنایی هم دست پیدا کرده بود. حالا که او یعنی رهبر جمهوری اسلامی گفته هر روز خبر تازه‌ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت منتشر می شود. از سیاست‌های تشویقی دولت گرفته تا قوانین تازه مجلس شورای اسلامی. حتی شایعه شد که قرص ضد بارداری از داروخانه ها غیب شده که خب این آخری با تکذیب وزیر بهداشت روبرو شد و او گفت که افزایش جمعیت به زور میسر نیست. چه شد که حکومت در ایران قید سیاست موفق کنترل جمعیت را زد و آیت الله خامنه ای گفت همه از جمله خود او در اجرای این سیاست اشتباه کردند. جامعه شناسان درباره سیاست تازه چه میگویند؟ افزایش جمعیت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، مهرداد درویشپور، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس که در زمینه آموزش و پرورش تحقیقاتی انجام داده، میهمانان این هفته میزگرد رادیویی دیدگاه ها هستند تا مسئله سیاست افزایش جمعیت در ایران را بررسی کنند. درود میفرستم به شما هر سه مهمان برنامه. ممنونم از شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزه گرد شرکت کردید. اولین سوالی که شاید به ذهن هر کسی متبادر میشه درباره این مسئله ای افزایش جمعیت که در ماهای اخیر بسیار مطرح شده بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای، این سوال هست که چرا اصولاً آیت الله خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که باید جمعیت ایران افزایش پیدا کنه؟ آقای درویشپور، اول از شما شروع کنیم. شما فکر میکنید که چه دلایلی پشت این سیاست گذاری جدید هست؟
به گمان من دلیل اصلی این سیاست گذاری در واقع یک دلیل سیاسی است، یعنی جمهوری اسلامی ایران برای قدرتمندتر کردن نقش ژئوپلیتیک ایران بر این باوره که هرچه جمعیت کشور رشد بیشتری پیدا بکنه، نقش و وزن این کشور در عرصه بین المللی قدرتمندتر خواهد بود و از این نظر از ابتدا تا به امروز جز یک دوره کوتاهی که جمعیت را سعی کردن کنترل کنن به خاطر اینکه رشد جمعیت بی سابقه بود و امروز هم انتقاد میکنن به همون سیاست که چرا اصلا کنترل کردن در یک دوره معینی، از روز اول آقای خمینی عنوان کردن که وظیفه مادران در واقع تولید سربازان انقلاب اسلامی است و فکر میکنن هرچه جمعیت کشور گسترده تر بشه این کشور میتونه در واقع نقش وزینتری رو در عرصه جهانی داشته باشه. این به گمان من اصلی ترین علت این امر هست.
بله آقای خاوند، آقای درویشپور اشاره کردند به تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت ایران در منطقه و نقش ژئوپلیتیکش. این نقش ژئوپلیتیک و این قدرتی که ازش داریم صحبت میکنیم بدون قدرت اقتصادی به دست نمیاد. شاید بد نباشه برای اینکه بهتر بفهمیم که چرا جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت هست، شما درباره ارتباط جمعیت و قدرت اقتصادی برامون بگید. آیا ارتباط مستقیمی بین این دو هست؟
ببینید، بین جمعیت و اقتصاد رابطه خیلی خیلی پیچیده است و به همین علت باید در بررسی این رابطه خیلی محتاط بود، از کلی بافی خودداری کرد. در قرون 19 و 20 کم نبودند اقتصاددانها و همینطور جریانهای فکری که رشد جمعیت رو برای جامعه انسانی یک مصیبت بزرگ تلقی میکردند. معروفترین اونها مالتوس است که پیشبینی میکرد که افزایش شماره انسانها الزاماً به قحطی‌های پردامنه منجر میشه. این پیشبینی‌ها غلط از آب در اومد. طی قرن 20 میلادی جمعیت بشر 4 برابر شد، ولی تولید 14 برابر افزایش پیدا کرد و در مجموع از لحاظ سرانه سطح زندگی 4 برابر بیشتر شد. با این حال نمیشه گفت که افزایش جمعیت به خودی خود چیزی است مثبت یا منفی. اون چیزی که اهمیت داره کیفیت یک جمعیته که بر پایه سطح آموزش، درجه بهداشت، ساختار سیاسی و اجتماعی و همینطور میزان توانایی این جمعیت برای خلق ثروت‌های مادی و معنوی اندازه گیری میشه. شماری از قدرت‌های صنعتی قدیمی و همینطور قدرت‌های نوظهور امروزی از چین گرفته تا برزیل نسبتاً پر جمعیت بودند یا مطلقاً پر جمعیت بودند و هستند. با این همه جمعیت همونطور که عرض کردم به خودی خود شرط قدرتمند شدن نیست.
چین در قرن 19 و دهه اول قرن 20 هم کشوری بود پر جمعیت ولی خیلی ضعیف بود. هند هم تا چند دهه پیش با وجود جمعیت انبوهش در همون وضعیت به سر می برد. به برکت توسعه اقتصادی بود که این دو غول جمعیتی تبدیل شدن به قدرت. به علاوه و من خاتمه میدم با این جمله صحبتامو، کشورهای کوچکی رو میشناسیم که با جمعیت بسیار کم به قدرت بدل شدن، مثل اسرائیل در خاورمیانه یا سنگاپور در اقیانوس آرام. این کیفیت جمعیت هست که قدرت میسازه، نه کمیت اون.
ممنونم. و یکی از مسائلی که در افزایش جمعیت احتمالاً بسیار کارشناسان زیادی رو درگیر خودش میکنه، زیرساختایی هست که برای افزایش جمعیت شاید باید وجود داشته باشه. آیا پیوندی فکر میکنید که آیا این زیرساخت کافی وجود داره در ایران برای اون جمعیت 150 میلیونی که آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بهش اشاره کردن؟
ببینید، اگر وضعیت کنونی آموزش ایران رو معیار قرار بدیم یا بقیه در حال زیرساخت ها از جمله شبکه بهداشتی ایران یا بقیه امکانات رفاهی که در ایران وجود داره، بدون تردید به نظر من پاسخ منفی است. ما همه الان آموزش اجباری خودمون تا 15 سال رو نتونستیم هنوز همگانی بکنیم. ما حدود 25% بچه های ما قبل از پایان آموزش متوسطه گاه به طور بسیار زودرس مدرسه را ترک میگن. ما حدود 1 میلیون کودکی داریم که در سن هنوز غیر قانونی کار میکنن، یعنی قبل از اینکه به سن قانونی برسن به عنوان کودک کار در واقع معروف هستن، و حدود 1/4 مدارس ما هنوز به صورت دو وقته اداره میشه، یعنی ازش نمیشه بهره برداری مطلوب برای دانش آموزا کرد. در وضعیت بهداشتی ما به همین ترتیب، ما میزان مرگ و میر بچهای زیر 5 سال ما حدود 30 در 1000 هست، در حالی که در کشورهای پیشرفته این حدود 5 تا 6 در 1000 هستش. یعنی ما هنوزم فاصله داریم تا یک وضعیت مطلوبی که در کشورهای نوظهوری مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، ما خیلی از اونا بسیار عقب‌تریم. ما در رده 88 از نظر توسعه نیروی انسانی و توسعه به طور کلی در دنیا هستیم. من یه مثال کوچک اگر بزنم، ما وقتی که انقلاب شد 7 میلیون دانش آموز داشتیم، در سال 1379 19 میلیون دانش آموز داشتیم و کلی مشکلات و حدود 45% مدارسی که 2 یا 3 وقته اداره میشد. وقتی که کاهش جمعیت تاثیراتش رو کرد، ما به تدریج تونستیم یک مقدار مشکلاتمون رو رفع کنیم. الان ما 13 میلیون دانش آموز داریم، در حالی که اگر جمعیت ما با متوسط 2% رشد کرده بود در 15 سال پیش، ما الان حدود 25 میلیون دانش آموز داشتیم، یعنی 2 برابر دانش آموز کنونی داشتیم. و ما وقتی که نتونستیم برای این 13 میلیون هنوز و برای جمعیتی که نمیتونن هنوز برن مدرسه امکانات کافی فراهم بکنیم، چجوری ممکنه که بتونیم در واقع برای تعداد زیادتری الان دست کم با این امکانات بگیم؟
آقای درویش‌پور، شما گفتید که ایران به دنبال این هست که در منطقه به یک قدرتی تبدیل بشه و برای همین به دنبال افزایش جمعیت است. همزمان شنیدیم از آقای خاوند و همچنین از آقای پیوندی که زیرساختای مناسبی هم وجود نداره برای این کار. آیا سران جمهوری اسلامی این مباحث کارشناسی رو نمیدونند؟ یعنی بدون توجه به اینکه مثلا تعداد دانشگاه‌ها و مدارس چقدر هست یا زیرساخت بهداشتی چقدر هست، صرفاً میخوان که با افزایش جمعیت به قدرت منطقه‌ای تبدیل بشن بدون اینکه اصلا توجه بکنند که زیرساختی وجود داره یا نه؟
اگر جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت دموکراتیک بود که به رفاه و در واقع آینده کشور میاندیشید، طبیعتاً میبایست برای برنامه ریزی جمعیت یک محاسبه بین زمینه‌ها و امکانات و چشم‌اندازها برقرار بکنه. آنچه که در جمهوری اسلامی ایران به گمان من شاهدیم، علاقه حکومت به رشد بی‌رویه جمعیته. یعنی بین رشد برنامه ریزی شده جمعیت با رشد بی‌رویه تفاوت وجود داره. رشد بی‌رویه به این معنی است که امکانات تحصیلی، بهداشتی، شغلی و در واقع کیفیت زندگی نکته‌ای نیستش که در برنامه ریزی مد نظر قرار بگیره. رشد بی‌رویه جمعیت معمولاً یا بر اثر زمینه‌ای که در خود جامعه به دلیل فرهنگی وجود داره این رشد بی‌رویه صورت میگیره، زیاد جمعیت که معمولا دولت‌ها کنترل می‌کنن، یا
ما با نمونه نسبتاً استثنایی روبرویم، چون در کشورهایی هم که رشد پر جمعیت داشتن یا به نوعی رشد بی‌روی جمعیت بوده، دولت‌ها و از جمله دولت چین سعی کرده با برنامه ریزی کنترل کنه رشد جمعیت رو. اما در مورد ایران درست مورد برعکسه. مردم به دلیل ارزش‌های مدرن، فشار اقتصادی و توجهشون به کیفیت زندگی برای خودشون کمتر علاقمند به بچه دار شدن و تولید فرزند هستن، در حالی که حکومت برعکس برای این رشد بی‌رویه جمعیت برنامه ریزی میکنه. یعنی چیزی تقریبا منحصر به فرد در دنیا که کمتر کشوری رو من میشناسم که دولتش در جستجوی رشد بی‌رویه جمعیت باشه. این که چرا دولت توجه نمیکنه به این امر و به رغم اینکه میدونه زمینه‌های اقتصادی، رفاهی، تحصیلی و شغلی وجود نداره، به گمان من یک جنبه کاملا سیاسی داره. این براش مهمتره، کمتر این مهمه که آیا این مجموعه جمعیت رشد یافته از رفاه، شغل و کیفیت و استاندارد زندگی برخوردار خواهند شد یا نه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میاندیشه نفس کشور پر جمعیت بودن برای ایران